برنامه اخباری تاجیکستان و جهان از رادیو آزادی است و من خیرامون بقازاده. این روز 14 فوریه سال 2022 سرخطی برنامه از این قرار است. در روز تجلیل از عید عاشقان در تاجیکستان است، خشونت خانوادگی اظهار نگرانی شد. آمار نهادهای دولتی از هم فرق دارد.
نسبت به سال گذشته 114 نفر زیاد میباشد.
طالبان گفتند که امریکا پولی مردم افغانستان را از خود میکند. کارشناسان میگویند ادعای طالبان دورویگی محض است. در کولا بینایی یک سابق جماعت دهات به کام آتش رفت. تحقیق حادثه شروع شده است.
نمیدونم کی وقت کشیده، نمیدونم با میرد هم از چه
تغییر میشه. مقامات امور زنان و اویله در تاجیکستان با تکیه به امور رسمی میگویند که در این کشور سال 2021 حادثه های خشونت و بدرفتاری در اویله ها کم شده است. اگر خبری کاهشی چون این حادثه ها در اویله در عموم خوب باشد، برخی ژورنالیستان از آن تعجب کردند که امور پیشنهاد کرده کمیته کار با زنان با آنچه که در گزارش رسمی آنها ذکر شده است مطابقت نمی کند. آیا واقعا هم خشونت در تاجیکستان کمتر شده است؟ علیشه ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می دهند.
رئیس کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند نوشته شده است که وزارت کارهای داخله در سال 2021 جمعا 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ ها نشان داد که در این مورد امور دیگری نیز موجود است.
باید به پیشگیری زوراوری در اویلا 954 نفر است که نسبت سال گذشته 114 نفر زیاد می باشد. یعنی اموری که ما می بریم و اموری که وزارت کارهای داخلی می برد.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع آمار وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل باشد که بازگو کننده وضع باشد.
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی کنند، اونها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرای حکومت دولتی مراجعه می کنند. امور ما دیگر است، امور باید دیگر است.
کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زوراوری در خانواده ها با دیگر اداره ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که این مسئله کی حل خواهد شد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمیای کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان میگویند در زمانی پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زوراوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را توقعت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست در کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پی دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خانه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند. بعضی ها از جانب خسور هم خشونت میبینند.
سالهای اخیر شکایت‌ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان اویله‌های جوان بیشتر صدا می‌دهد و طلاق افزایش یافته است. نمایندگان بعضی سازمان‌های اجتماعی می‌گویند یک سببی مشکلی جفت‌های جوان سازش نکردن کلون و خوشدامن است و گاهی به خشونت و کشتار می‌انجامد. خانواده‌های جوان اکثراً به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدین برتری می‌دهند، اما بیکاری و شرایط بد اقتصادی به آنها امکان نمی‌دهد که زود صاحب خانه شوند و زندگی کاملاً مستقلانه را پیش برند.
ولی روز 14 فوریه مثل بسیار کشورهای دیگر برای برخی گروه های دختران و زنان تاجیک عید بود. عید عاشقان که در اروپا و غرب با نام روزی والنتین معروف است، از جانب برخی جوان ها در تاجیکستان تجلیل می شود. در این روز بیشتر بازار دکان های گل و تحفه فروشی ها گرم است. ولی در جامعه تاجیکستان نظرهای کاملا مخالفی تجلیل عید عاشقان هم وجود دارد. گزارش نگار فضل الدین درباره عید والنتین در شهر و مناطق مختلف تاجیکستان.
گلفروشان امروز سرکارند، مالشان سرخریدار، جوانان برای دوستاشته های خود گل و توفه می خرند. با وجود مخالفت ها روز عاشقان یا والنتاین دی 14 فوریه در تاجیکستان هم مثل کشورهای دیگر مود شده است.
در این روزها همه جوان پسران ابراز محبت میکنند به دوست داشتهشون، یکم هدیه یکم دستگل میبرن تقدیم میکنن. شکر خدا من اویلدار هستم و چنانه که در این روزهای خوب و خاطرمان و یک تحفه آماده کردم که تقدیم خانم خودم میکنم.
زیدیت به این عید هم مثل سالهای پیش باقی مانده است. مخالفان میگویند این جشن جزی فرهنگی بیگانه است.
من فکر میکنم که این جشن جشنی ما نیست، چون ایم نامش معلومه والنتین. این چیز یکان خلاصه انیق نداره ده. مقصد دیر این عشقا گفته گه عشقا یعنی که ده کس نغز میبینه یک دیگر شد و یا نه نیکای رسمی موجود داشته باشن، نه زکس داشته باشن، نه دیگر چیز موجود دو جا یکان کارهای خلاف قانون شد و خلاف ادب شد.
برخی دیگر میگویند که عاشقی سنه و سرحد و فرهنگ ندارد و این روز تنها روزی عاشقان نیست.
قید کردن روزی عاشقان یعنی معنی اون ندارد که مقصد روزی عاشقان ما همه دستی بعد است در باغ سیر کنیم. در زندگی، در کار، در فعالیت، در همه پهلوهای جاده حیات ما باید عشق استفاده بریم.
از 14 فوریه همچون روزی عاشقان نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه های تاجیکستان نیز یاد میکنند.
روزی عاشقان در خرس میرود، خرس میگیرند، گل ها گل میگیرند.
اکم اونجا شده میگیریم روز دیگه پونه که یاشوخ های جوانو جشن میگیرند جوانو. روزی همون عاشقانه
روزی 14 فوریه روزی عاشقان شوهرم هر امیر 14 ده تبریک میکنه.
نه نمیگیرم.
برای چی؟
برای که کسی نیست که من همون روزا جشن گرفتم دارم.
اصلا این روز روزی مقرری است از نگاه من، لیکن من یک بیتی خود رو اینجا برای شما میگم. از این روزی والنتینا اگر چنده که بیزارم، ولی من به همین روزم شما را دوست میدارم.
تاریخچه روزی عاشقان با دوره‌های اولی مسیحیت برمی‌گردد و با نام راهب نصرانی والنتین مقدس پیوندی دارد که با فرمان امپراتوری ریم کلاودی دو برای دعوت دینی در بین جوانان به قتل محکوم شد. روز قتل او 14 فوریه دیرتر از طرف کلیسای مسیحی قانونی گردید. با گذشت سال‌ها سرگذشت والنتین به اسطوره عشق تبدیل یافت. بنابر یکی از روایت ها امپراتور کلاودی دو نمیخواست سربازانش اویلادار شوند، زیرا آنگاه خوب نخواهند جنگید و والنتین برعکس به عاشقان دلسوزی میکرد و پنهانی ازدواج آنها را سازمان میداد.
طالبان و خانواده‌های قربانیان حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا قرار رئیس جمهور جو بایدن را تنقید کردند که امر داده است 7 میلیارد دلار ذخیره‌های پولی افغانستان دو تقسیم کرده شود. قرار این شد که نصف را برای کمک به مردم محتاج در این کشور صرف کنند و نصف دیگر برای پرداخت جبرانی مالی به اویله‌های آنهایی که پرداخته شود که عزیزانشان را در حمله‌های خونین سال 2001 از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش صدای آمریکا که همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
مردم محتاج منتظر چند پاره نان. وضعیت نابسامانی بشری افغانستان بعد آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست و قطع کمک های بشری و دست نورس کردن پول های افغانستان در خارج بدتر شد.
بیخی دیگه وضعیتم خراب است. پیش از خوبم یک لقمه نان ماه نال چیز میافتم. این میشاورم که دنیمی عمل شد دیگه بیخی زندگی ما خراب شد. تا شد که دخترک ما میبرم مفروشم. مگر اون اولا که گفتم نه از ما دیگه چی مونده غیر خداوند نمیشته کاکای دیگه یارم برای فروش با ما زندگی چی بد درد میخوره.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته قراری رو امضا کرد که اجازه میدهد نصف از 7 میلیارد دلاری پول های بانک ملی افغانستان برای کمک های بشری خرج شود. نصف دیگر پول را در امریکا برای جبران احتمالی با ایله های قربانیان حمله های 11 سپتامبر نگه می دارند. طالبان که آن زمان افغانستان را در دست داشتند، اسامه بن لادن طرح‌ریز حمله ها را پنهان می کردند. یک مقام رسمی ایالات متحده به صدای امریکا گفت 3.5 میلیارد دلار تا زمانی بررسی پرونده های دعواگران جبران دستنارس می ماند.
این پولی مردم افغانستان است، نه پولی طالبان. دستنارس کردن آنها و تقسیم پول بر اساس محاسبات داخلی درباره نقش امریکا در رسیدگی به وضع بشری و بحران اقتصادی در افغانستان به مردم اینجا پیام نادرست می رساند.
طالبان هم قرار را تنقید کردند. محمد نعیم سخنگوی طالبان در تویتر نوشت که دزدیدن پولهای مردم افغان که امریکا دست نارس کرده است پایین ترین سطح اخلاقی و انسانی امریکا را نشان می دهد. طالبان که حکومت را با زور گرفتند هیچ حق صحبت درباره ارزش‌های اخلاقی را ندارند، میگوید حسین حقانی، مدیر بخش آسیای جنوبی و مرکزی در پژوهشگاه هدسون.
آنها سعی دارند پولی را بگیرند که هیچ حقی برای آن ندارند. این پول‌ها در زمان جمهوری افغانستان جمع شدند که طالبان دائما با آن می‌جنگیدند. طالبان هیچگاه ارسال کمک‌های بشری به جمهوری افغانستان را خوش نداشتند. برای همین گفتن آن که این پول مردم افغان است درویگی است.
برید ایگلسون، پسر یکی از قربانیان حمله های 11 سپتامبر، میگوید بسیاری از عائله های قربانیان خرج پول های دستنارس شده برای مردم افغانستان را طرفداری میکنند. اما به قول او به اختیار دادگاه گذاشتن حق تقسیم جبران سبب دعوا بین عائله ها میشود و نادرست و نادلانه است. حالا معلوم نیست حکومت بایدن چگونه 3.5 میلیارد دلار را برای کمک های بشری در افغانستان خرج میکند.
در شهر کلوب سبب های سوختور در یک بینای سابق جماعت دهات را تحقیق میکند. این بینا که مکان اجاره اویله قربانفا بوده است، شب جمعه گذشته به کام آتش رفت. از اهل اویله کسی در خانه نبود، از این رو نفر آسیب ندید، ولی تمام چیز و چاره اویله نابود شد. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
شب 10 و 11 فوریه بینای سابق جماعت دهات کلوب کامی آتش رفته است. ساکنان آن آسیب ندیدند، چون هنگام سوختار در خانه نبودند، ولی همه چیز و چاره آنها نابود گشته است. در این خانه عایشه ما قربانوا و اهل خانواده اش اجاره می نشسته اند. این در و تویزه هم باقی مانده های سوختارند. کودکان عایشه ما می خواهند ببینند که چیز امین مانده است. با گفته شهردار کلوب، خدمات آتش نشانی سبب سوختار را تحقیق میکند. اوی شما نیز میخواهد سبب را فهمد. نماینده شهرداری گفت آسیب سوختار حالا شمرده میشود و خانواده آسیب دیده نیز وعده کمک شده است. خادمان آتش نشانی حالا به نتیجه نرسیدند، ولی میگویند بیشتری سوختارها از بی‌نظارت ماندن اسباب های گرمی‌دهی یا برقی روی میدهد. در این حالت نیز احتمال آتش زنی قصدانه بررسی نمی‌شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
دادگاه حکمی ورزشی درخواست کمیته بین‌المللی المپی و آژانسی جهانی ضد دوپینگی را قانع نکرد و با این به کامیلا ولیوا، رقاصه روی یخ از روسیه، اجازه دادند که در مسابقه‌های رقابت انفرادی رقاصان روی یخ در المپیاد از 15 فوریه شروع می‌شود. کمیته بین‌المللی المپی و آژانسی جهانی ضد دوپینگی در عریضه خود به دادگاه گفتند که آزمایش طبی وجود یک مواد طبی منشوده در خون ورزشگر روس را هنوز پیش از شروع بازی های المپی پکین آشکار کرده است. و تفصیلات این خبر و گزارش های دیگر از سامانه آزادی نقطه ارگ و هم شبکه های اجتماعی ما در فیسبوک، ادنک وسنکی و تویتر پیدا می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعش باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
السلام علیکم بیننده های عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را امروز 14 فوریه من زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکنم. جو بایدن پریزیدنت امریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین به اهمیت جستجوی راه‌های حل دیپلماتی تاکید کردند. به قول نمایندگان کاخ سفید صحبت تلفنی دو رهبر 13 فوریه دایر شد. بایدن تکرار کرده است که کشورش از صاحب استقلالی و تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی میکند و گفته است اگر روسیه تجاوز به خاک اوکراین را ادامه دهد امریکا با آن پاسخ فوری خواهد داد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت زلنسکی گفت رهبری اوکراین جو بایدن را برای بازدید از این کشور دعوت کرده، افزوده است سفر او به اوکراین به تحکیم نظم و ثبات منطقه باعث خواهد شد. کشورهای غربی از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تقاضا کردند که در رفع تشنج مرزی مساعدت کند. واشنگتن 13 فوریه ابراز داشت که شماره سربازان روس در مرز این کشور با اوکراین از 100 تا 130 هزار نفر افزایش یافته است. ایالات متحده از سازمان امنیت و همکاری در اروپا درخواست نمود که در دوام 48 ساعت آینده اقدامهای روسیه را در مرز با اوکراین مورد بحث قرار دهد. روسیه در پاسخ به اوکراین گفته است که در قلمرو خود هیچ گونه فعالیت غیر عادی نظامی انجام نمی‌دهد. مسکو برعکس کیف را برای آمادگی به عملیات در دانباس گناهکار کرده است. اوکراین پیشتر توسط مکانیزم‌های سازمان امنیت همکاری در اروپا از روسیه درباره فعالیت‌های نظامی‌اش در مرز با این کشور و نیم جزیره اشغالی قریم معلومات پرسیده بود. پیشتر وزیر امور خارجه اوکراین دمیتری کولبا خبر داده بود که روسیه با درخواست آنها در این زمینه پاسخ نداد و بنابراین مجبور شدند که توسط مکانیزم های سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست کنند. در پاسخ روسیه به اوکراین از جمله گفته شده است مسکو همه دلیل ها را داشت که درخواست کیف را نادیده بگیرد، زیرا در آن راجع به قریم اظهارات اغواانگیزانه دیده می شود. همچنین قید شده است که روسیه در قلمرو خود هیچ گونه فعالیت غیر عادی نظامی انجام نمی دهد. مقامات روسیه گفتند گویا بیش از 120 هزار نظامی اوکراین برای عملیات جنگی در ولایت‌های لوهانسک و دونیتسک آمادگی می‌بینند. یک مرد گمانبر با آتش زدن قرآن را در پاکستان سنگسار کرده کشتند. پلیس پاکستان روز 13 فوریه گفت حادثه در دهه خانوالی ولایت پنجاب روی داد. هرچند ماموران پلیس به جای حادثه رسیدند، ازدحام مردم نگذاشتند که به مرد گمانبر نزدیک شوند. چند صد نفر گمانبر را با سنگ زدند. در پیوند به این حادثه پرونده جنایی کشاده ده ها نفر را دستگیر کردند. نخست وزیر پاکستان عمران خان در اظهارات توسط توییتر گفت با اونهایی که قانون را پیش پا زده تطبیق عدالت را به دست خود میگیرند تحمل نشان نمیدهیم. او افزود کشتار خودسرانه انسان از جانب ازدحام باید با تمام جدیتش تحقیق کرده شود. طاهر اشرفی یک نماینده حکومت عاید به همزیستی دینی در نشستی مطبوعاتی که توسط تلویزیون نمایش داده شد گفت به قول نزدیکان مرد قربانی او دوام 10-15 سال اخیر دچار مشکلات روانی شده بود. در پاکستان حمله ازدحام به گمانبران به کفر زیاد رخ می‌دهد، اما به قول حامیان حقوق حادثه‌های هم کم نیستند که این اتهام علیه اقلیت‌های دینی استفاده می‌شود. نرخ گاز مایع در تاجیکستان کم پایین رفته است. اگر یک هفته پیش ارزش یک لیتر گاز مایع 7 سومان و 40 درهم بود، روز 13 فوریه ارزش آن تا 6 سومان و 80 درهم پایین آمد. برخی از فروشنده ها ارزان شدن این نوع سوزشواری را به افزایش واردات آن از قزاقستان ربط دادند. بیشتر نقلیات های سبکرو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند و بالا و پایین رفتن نرخ این نوع سوزشواری به جیب اکثر مردم میان هول در کشور تاثیر دارد. سال گذشته نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور بی سابقه بالا رفته یک مدت از 8 سومانی هم زیاد شده بود. نمایندگان خدمات ضد انحصاری سبب این را بارها به بلند رفتن نرخ در بازار جهانی از جمله کشورهای صادرکننده ربط دادند، اما کارشناسان از حضور شرکت‌های مناپولی صحبت می‌کنند که به وضع نرخ و نواد در بازار سوزشواری تأثیر می‌رسانند. سفارت عربستان سعودی در دوشنبه ادعای ستانیدن $500 برای باج و روادید یا ویزای سفر به حج عمره را رد کرد. سفارت در واکنش به یک مطلب رادیوی آزادی درباره مانعهای سفر به حج عمره نوشت، روادید یا ویزا به عربستان سعودی به خواهشمندان سفر حج رایگان داده می شود. در مطلب مناپولیا و مانعهای سفر حج عمره در تاجیکستان، یک روحبلد شرکت رسول سخنان ادعا کرده بود که در برابر خرچهای دیگری که تا آخر سال 2019 از زایران برای حج عمره طلب می شد، آنها همچنین $500 برای ویزا و باج عربستان سعودی پرداخت می کردند. روحبلد یک سبب بالاروی نرخ سفر و مشکل شدن ادای حج عمره را به همین ربط داده بود. سفارت عربستان سعودی در پاسخ به این مقاله گفته است روادید سفر به حج عمره رایگان طالبان و با شرکت‌های داده می‌شود که اجازه‌نامه کمیته دینی تاجیکستان را دارند. در تحقیقات رادیوی آزادی گفته شده است با زودی جای دو شرکتی را که خواهشمندان زیارت خانه خدا را به حج عمره می‌بردند، یک شرکتی نو می‌گیرد. تحلیلگران می‌گویند ممکن است با مناپولی‌تر و گران‌تر شدن این سفر، امکان تاجیکستانیان برای زیارت کعبه باز هم محدودتر شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شرکت برق تاجک جزئیات سازشنامه امضا شده با شرکت برشنای افغانستان را شرح داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محمد عمر اسازاده رئیس برق تاجک روز 14 فوریه هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس سازشنامه نو، تاجیکستان امسال به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌دهد. سال گذشته تاجیکستان به افغانستان کم زیادتر از 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. به گفته رئیس شرکت برق تاجک، نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده است. محمد عمر اسازاده همچنین گفت
و جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می‌شود، صادرات کرده می‌شود نیروی برق، اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تا 400 مگاوات و اینچنین در دوره تیرام و زمستان که چی گونه که من این زمان این شب و روز مقدار برقی صادرشان با جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل میدهد که این هم باشد برای نگهداری آن نظامی آن خطای انتقال برق و آن منطقه‌ای که در این دوره انتقال اهالی نشین جمهوری افغانستان که در این دوره با شبکه‌های جمهوری تاجیکستان پیوست میشوند.
سازشنامه نو میان برق تاجک تاجیکستان و برشنای افغانستان ماه دکبر سال گذشته در شهر تاشکند امضا شد. بسیاری ها مقامات را آن وقت تنقید کردند که ساکنان کشور با برق پوره تامین نیستند اما برق را به خارج میفروشند. اما دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 31 ژانویه هنگام نشست مطبوعاتی گفته بود انتقال برق به افغانستان خصوصیت اجتماعی دارد. سازشنامه نو برای انتقال برق به افغانستان در شرایط امضا شد که شرکت برشنا بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان در پرداخت پول برق به تاجیکستان مشکلی دارد. محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجک روز 14 فوریه گفت قرض عمومی شرکت برشنا 33 میلیون دلار میباشد. به گفته اسازاده
در مجموع قرضداری شرکت برشنا در نزد شرکت برق تاجک 33 میلیون دلار تشکیل میدهد که از این در ماه ژانویه 2 میلیون و در ماه فوریه علاوه 4 میلیون دیگر مبلغ وارد شد.
پیشتر مسئولین شرکت برشنا گفته بودند با سبب مشکل در کار بانک‌های افغانستان که ماه آوگوست به میان آمد نتوانستند سر وقت مبلغ برق را به تاجیکستان پرداخت کنند. این شرکت افغانستانی پیشتر وعده داده بود که از حساب فروش اموال مقامداران حکومت پیشین پول برق را به تاجیکستان پرداخت می‌کنند. تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تامین کننده برق به افغانستان است. بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه آوگوست سال گذشته انتقال برق به افغانستان قطع نشد، هرچند شنبه از منتقدان حاکمان نوی افغانستان است. ضمناً سال گذشته تاجیکستان به کشورهای همسایه بیش از 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است که نظر به یک سال پیش 911.6 میلیون کیلووات بیشتر است. اما به گفته شرکت برق تاجیک حجم پولی که از حساب فروش برق به خارج به دست آمد نظر به یک سال پیش 20 میلیون دلار کمتر می باشد. بجز از افغانستان، ازبکستان از مشتریان برق تاجیکستان است. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 1.1 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر شده است. مبلغ برق فروخته شده به ازبکستان 258.8 میلیون سومانی یا 22.9 میلیون دلار بوده است. مسئولین شرکت برق تاجیک گفتند از حساب فروش برق به دو کشور همسایه در عموم تاجیکستان 404.6 میلیون سومانی یا قریب 39 میلیون دلار مبلغ دریافت کرده است. این پول در قیاس به یک سال پیش 232.6 میلیون سومانی یا 20 میلیون دلار کمتر است. صادر شدن برق به کشورهای همسایه در داخل تاجیکستان انتقادهای را به میان آورده است. یک تنقید همیشگی از مقامات تاجیکستان این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور از برق محرومند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. مقامات نبودن برق را در کشور پیوسته به تعمیر خطها پیوند می‌دهند، ولی ناباوری به این فرضیه در سال‌های اخیر زیاد است.
همیشه غمگین و اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تو که دوید و مال تو میام بگو
برای تو بی خانم من از تمام جانم بی تو نتانم برای عشق تو تو که دوی دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو
دنبال کی
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند، نوشته شده است که وزارت کارهای داخلی در سال 2021 جمعاً 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است، ولی پرسش و پاسخ ها نشان داد که در این مورد امور دیگر نیز موجود است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان روز 14 فوریه در نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داد که آمار نهاد زیر رهبریش نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی نه کاهش بلکه افزایش یافته است.
باید با پیشگیری زوراوری در اویلا 954 نفر است که نسبت به سال گذشته 114 نفر زیاد می‌باشد. یعنی آماری که ما می‌بریم و آماری که وزارت کارهای داخلی می‌برد.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع آمار وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل صورت گیرد که بازگو کننده وضع باشد. رئیس کمیته کار با زنان گفت:
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی‌کنند، آنها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی مراجعه می‌کنند. آمار ما دیگر است، آمار بیا دیگر است.
در تاجیکستان با درستی آمار مقامات شبهه و نوباوری وجود دارد و در گذشته نیز تحلیلگران بارها تاکید نمودند که منصبداران گاهی تلاش میکنند به خاطر نشان دادن نتیجه خوبی کارشان حسابات‌های از واقعیت دور را پیشنهاد کنند. کمیته کار با زنان برای تهیه آمار یگانه زوراوری در خانواده‌ها با دیگر اداره‌ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که مسئله کی حل خود را می‌یابد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمی کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان میگویند در زمان پاندمی برعکس تمام آمارهای منفی از جمله زوراوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل‌های مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند. نگینه محمدجانوا روانشناس تاجیک روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را طاقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست درک کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پای دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خونه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند.
نمایندگان کمیته کار با زنان میگویند با انجام چوربینی های گوناگون و تطبیق برنامه هایشان تلاش دارند پیش روی زوراوری در خانواده ها را گیرند. خشونت در خانواده ها به نظر روانشناسان زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن یکی از سبب های پشخوری اویله